الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اذا ثبت الخيار في العقد الوكيل فهو للموکل خاصتا. فرمود که هرگاه شخص مقبون شد در صورتی که جاهل باشه به قیمت جنس و ندونه که قیمتش مساوی نیست با این ثمنی که پرداخته، فرمود خیار فصل داره. بعد به مناسبت خب گاهی وقتا هست که شخصی که جنس خریداری میکنه خود مالک نیست، وکیلش خریداری میکنه. فرمود اگر وکیل باشه در مجرد اجرای عقد، خویش معنا نداره که بگیم این خیار قبل داره، اعتباری به علم و جهل این نیست که، اعتبار به علم و جهل موکله. موکلش باید بینیم عالم به قیمت بوده یا جاهل بوده. و اگر کسی وکیل باشه در مساومه، یعنی غیر از این که صیغه رو میخونه قیمت جنس هم معین میکنه، خصوصیاتش روشن میکنه، یعنی یه خوردی هم در معاملات این شخص دخالت میکنه، آنها فرمود که اگر چنانچه که جاهل باشد چنین وکیلی، برای موکلش خیار هست، برای خودش باز نیست. آنها فرمود اگر موکلش بدونه که وکیلش یه آدمیه که واسش گرون میخره، آنها فرمود خیار نداره. در صورتی که موکل جاهل باشه و قیمت هم ندونه، در چنین صورت خیار واسش هست. حالا میفرمون بالاخره هر کجا که خیار در عقد وکیل ثابت شد، برای موکل ثابته دون الوکیل. وکیل خیار قبل نداره، کمان که در خیار مجلس فرموده وکلا سه دسته هستن، بعضی ها وکیلن فقط در مجرد اجرای عقد، بعضی ها غیر از این که وکیلن در مجرد اجرای عقد در خصوصیات بیع و شرا برای انسان دخالت میکنن، بعضی ها وکلا تام و تمامن، مثل حاکم شهر، مثل پدر، مثل جد پدری، اینا در تمام خصوصیات معامله دخالت میکنن، به جوری که حق فسخ هم خلاصه دارن. اون قسم سوم از وکلا در خیار مجلس فرمیده خیار مجلس دارن. حالا انجام همینجوره، اگر این کسی که وکیل انسانه، وکیل مطلق باشه، به جوری که یعنی فسخ معامله هم برش صحیح باشه و چنین ولایتی داشته باشه، اونم اگر مقوم بشه خیار داره. برای یتیم جنس خریداری کرده، پدر برای طفل خود چیز خریداری کرده، جد پدری برای طفل خود چیز خریداری کرده، خب اگر قبلی در بین باشه همون پدر یا جد پدری خیار فصل داره. پس هر کجا که برای در عقد وکیل خیار ثابت شد، برای موکل است دون الوکیل، مگر وکیل یه وکیل تام می باشه و وکالت مطلقه تامه داشته باشه، مثل ولی که حاکم شهر باشه یا پدر یا جد پدری، اونا حق فسخ هم دارن. اگر قبلی در معامله بود خودشون اختیار فسخ دارن. می فرمان ما مشروع این مطلب ها که و چه قسم وکیل خیار داره یا ندارن، مشروعش رو در خیار مجلس گفتیم، اونجا هم همینجور بود. اون قسم سوم از وکلا که ولی یه انسان هستن، اونا چون وکالت تامه دارن ولی یه انسان هستن، اونا هم خیار مجلس دارن. حالا در خیار قبل هم همینجوره، اگر چنین وکیلی برای کسی جنس خریداری کنه و اون معامله قبلیه باشه، همون ولی یه انسان که وکیل مطلقه اختیار فسخ هم داره. این هم از این. حالا می فرمان که خب شخص مقوم فرمودید خیار داره، قبلش به چی ثابت میشه؟ از کجا ثابت میشه که این آدم مقبونه تا بگیم خیار فصل داره؟ میفرمان راههایی داره. یک راهش اینه که خود قابل اعتراف کنه. وقتی این آدم میگه من مقبونم، اونو میگه راست میگه، درسته، این جنس ها به این ثمنی که به تو دادم قیمت واقعیش کمتر از اینه، این ثمن بیش از قیمت واقعیشه، قبول دارم، معترفم که تو مقبونی، و ثابت میشه. گاهی وقتا ثابت میشه مقبول شدن انسان و مقبول بودنش به قیام بینه. شخص مقبول دو نفر شاهد میاره که این آدم مقبوله، یعنی این جنس ها به این قیمت که بهش دادید به این قیمت نمیارزه، و بینه ثابت میشه. ها؟ بر قبل بله. ها؟ کی نمیدونه؟ خب حالا این از صحبتاش میاد. خب پس به قیام بینه میشه، به اعتراف خودشم میشه به این که شخص مقبون اگر بیانه نداشت، قابلم اعتراف نکرد، ولیکن این مدعی قبل نه هیچی هم نداره که اثبات کنه، به قسمش هم ثابت میشه، یعنی قسم میخوره که من والله مقبونم. چرا؟ به جهتی که اون میگه خیر تو میدونستی که نه این مساوی نیست من با قیمت، تو خودت اقدام کردی، قابل اینجور میگه، پس مقبون نیستی، بی خود میگه من مقبونم و خیار دارم. اگر قسم بخوره بازم حرف ثابت میشه که این آدم مقبونه و خیار فست داره، چون نمیدونیم عالم بوده به قیمت یا جاهل بوده. اصل اینه که عالم نبوده، آدم کم کم میفهمه که این قیمت جنس چنده، بازار مثلا کیلو چند میدن، خروار چند میدن. پس اصل نه که این آدم عالم به قیمت نبوده. به اصالت عدم علمش تمسک میکنیم و حکم میکنیم به این که این آدم خیار قبل داره، به اصالت و لزوم نمیشه تمسک کنیم. به جهت که اگر بخواه اصالت و لزوم بهش تمسک کنیم، بگیم مبی مرک مشتریه و سمن مرک بایه و این فسخش مؤثر نیست، چرا شک داریم در لزوم؟ منشأ چیه؟ منشأش اینه که این آدم خیار داره یا نه، منشأ این که خیار داره یا نه، آیا عالم بوده اقدام کرده یا جاهل بوده. خب اصالت عدم علم حکم میکنه به این که این جاهل بوده، مقبون خیار داره، یا به اصالت و لزوم نمیشه تمسک کنی. این اصلی که اصالت عدم علم باشه حاکم است و مقدم است بر اصالت و لزوم. پس در این سه مورد حکم میکنیم که مطلب بالله مقبون تموم میشه. علاوه بر این که گاهی وقتا مشکله که بیانه قائم کند بر قبلش و بگم من جاهل بودم، معترف نیست قابل، میگم میدونستی و خودت اقدام کردی و نمیتونه قیام بیانه کنه بر جهل خودش، شخص مقبون، شخص مشتری، نمیتونن دو نفر شهادت بدن که این شخص جاهل بوده، اطلاع ندارن که خود قابلن که نمیتونه بر جهل این قسم بخوره، چه اطلاع داره از این آدم که این جاهل بوده یا عالم بوده که تا بگیم قسم رد کنید به او. پس روی این که مشکل اقام بیانه کنه، قول مقبون پذیرفته میشه مع یمینه با قسمه، چون متأثر اقامه بیانه کنه. برم داره که فتعمل که نه، بر جهل میشه اقامه بیانه انسان بکنه، به جهت که خب گاهی وقتا یه کسی مطلع، یه چیزی هست که دیگران که با انسان محشورن میدونن این عالم به این قضیه بوده یا نبوده، پس میشه اقامه جهل کرد. خود قابل هم میتونه قسم بخوره بر این که این جاهل نبوده، مطلع بی خود میگه عالم به قیمت بوده، اقدام کرده، حالا آمده ادعای قبل میکنه و میگه خیار فست دارم. خب بعد میفرمان اینه که گفتیم که مقبون قولش قبول میشه اگر ادعای جهل کنه، اگر بگه جاهل به قیمت بودم قولش قبول میشه مع یمینه. این در صورت یکی این آدمی که میگه من جاهل بودم، جهل در بارش احتمالش بدیم، کسی نباشه که خودش خبره بازاره، دلال بازاره و وقت بگه قیمتش من نمیدونستم و جاهل بودم. یا آدمی که بازاری نیست، خبرویت نداره، اون اگر ادعا جهل کنه و بگه من مقبونم، میپذیریم ازش. اما کسی که خودش خبره، اهل بازاره، اون اگر ادعا کنه اون قبول نمیکنیم ازش. چرا؟ بیاد که قولش خلاف ظاهره، ظاهرش نه که این آدم عالمه. آدمی که اهل بازاره اگر جاهل باشه، برای خاطر غفلت مگر جاهل باشه یا یه چند روزی بازار نرفته از قیمت خبر نداره، ولی نوعا خبر داره که ظاهرش نه که آدم بازاری مطلع است بر قیمت، این ظاهرشه. اصلش اینه که نه، باز اینم عالم نیست، اصل باز بلهشه، اما ظاهر برخلافشه. حالا این آدمی که اهل بازاره گفتن ازش قبول نمی کنید، چون داره خلاف ظاهر حرف میزنه، ظاهرش اینه که تو مطلع بوده و بی خود میگه که من جاهل بودم. پس اون آدمی دربارش اصالت عدم علم جاریه و میگه مقبونه و خیار داره که خبره نباشه و اهل بازار نباشه، اگر از این دست آدم های قولش رو نمیپذیری، چون داره خلاف ظاهر حرف میزنه. خب یه کسی بر میگرده میگه که خب نه، بازم اینجا قولش مقدمه. چرا؟ به جهت این که اینی که قولش قبول نمی کنید، من غیر از نه که داره خلاف ظاهر حرف میزنه، یعنی ظاهرش نه که قیمت اطلاع داشته، داره خلاف ظاهر حرف میزنه. خادمی که خلاف ظاهر حرف زد میشه مدعی، اونی که قولش وفق ظاهره میشه منکر. یه قواعدی ذکر کردن برای تشخیص مدعی و منکر، فبدن منکر اونه که قولش وفاق اصله، مدعی اونه که قولش خلاف اصله. اگر یک کسی ادعا کنه بگه من 100,000 تومان از یک کسی طلب کارم، اینه که مدعی قولش خلاف اصله، اصله که مشغول ذمه نیست، اصل برایت ذمه شه. اونی که میگه مدیون نیستم، اون قولش موافق اصله، اون موافق اصل برایت. هر کس قولش موافق اصله میشه منکر، هر کس قولش خلاف اصله میشه مدعی. یا مثلا گفتن هر کسی که لو ترکه ترکه، اگر واگذارش کنن واگذار میکنن، یعنی دو نفر که با هم دعوا دارن، اگر کسی به این کار نداشته باشه کاری نداره، اما اون یکی نه کارش هم نداشته باشن کار داره. ها. هر کس که اگر واگذارش کنن واگذار میکنه، حرفی نداره، اون آدم میشه منکر. آدمی که اگر واگذارش کنن واگذار نمیکنه، اون مدعیه. بجاید که میگه تو، من از تو طلبکارم، واگذار نمیکنم که. باشه باشه، به حسب قواعد فرق میکنه. یه کسی به یه جهت مدعیه، به جهت این آخر منکره. یه وقت همه با هم جمع میشن، تمام نشونی هایی که برای مدعی و منکر دادن گاهی وقتا نه با هم تخالف دارن. اگر یادتون باشه در کتاب قضا و شهادات، شهید رحمت الله علیه در شهر لومن ملاک شکی می فرماین یه مثالی می زنه، میگه تمام جهاد در این مثال هست، گاهی وقتا با هم اختلاف دارن، ظاهر بر طبق قول یه کسی، اصل بر طبق قول کسی دیگریه، اینا فرق میکنه، همیشه با هم جمع نیستن. خب حالا پس این آدمی که در خلاف ظاهر حرف میزنه میشه مدعی. در از اینه مگه میگه چون تو خبره بازار بودی، اهل بازار بودی، میگه جاهل به قیمت بودم، خلاف ظاهر داری حرف میزنی. خب خلاف ظاهر که شد میشه مدعی فوقش. بله مدعی که شد، مدعی اگر اقامه بینه برش مشکل بود قولش مقدمه، قولش قبول میکنیم مع یمینه. پس بازم مطلب به لح مشتری تموم شه، اینه که ادعای جهل میکنه به جهت که ولو خبره بازار باشه، و خبره بازار که شد غیر از اینه که در خلاف ظاهر حرف میزنه. آدمی که خلاف ظاهر حرف میزنه این مدعیه. خب ما مدعی قانون داریم که اگر اقامه بینه برش مشکل شد قولش قبول میکنن مع یمینه. حالا اینم از اونجاها باشه، این خبره در خلاف ظاهر حرف میزنه میشه مدعی. مدعی اگر یک کسی بود که اقامه بینه برش مشکل شد قولش قبول میکنن مع یمینه، اینم از اونها باشه. اگه کسی هم اینجور میگه، مگر این که بگید نخیر، اینه که این قولش خلاف ظاهره، رفیقش میشه مقبول القول به یمینه، اونی که میگه جاهل نبوده او، این داره خلاف ظاهر حرف میزنه. اون آدمی که طرف حرف این آدمه، اون داره طبق ظاهر حرف میزنه، اون چون طبق ظاهر حرف میزنه اون میشه مقبول القول و قولش قبول میشه مع یمینه. نه این که داره خلاف ظاهر حرف میزنه، اینا مدعی قرار بدن و تمام احکام مدعیه برش بار کنه، که یکی از احکام مدعی اینه که اگر اقامه بینه برش مشکل شد قولش قبول کنه مع یمینه. این دو سه ساعت پیچیدگی داره، خوب حواستون باشه. پس اول فرمود که اگر چنانچه خبره بازار باشه قولش گفتن قبول نمی کنیم، چون داره خلاف ظاهر حرف میزنه. بله یه کسی میاد میگه نخیر، ولو خبره بازارم هست، بازم مطلب له این تموم میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه این قولش خلاف ظاهره میشه مدعی. اما مدعی قانون داریم که اگر اقامه بینه برش مشکل شد قسم بخوره به قولش قبول کنه. حالا اینم از اون جاهایی که مشکل واسش اقامه بینه بر جهل خودش کنه، چون متأثر اقامه بینه، بازم قولش قبول میشه مع یمینه، ولو خبره بازار باشه. مگر ورگردید اینجور بگید، بگید بابا اینی که در وفاق ظاهر حرف میزنه و این خلاف ظاهر، اون رفیقش، اونی که طبق ظاهر حرف میزنه، اون میشه مقبول القول مع یمینه، باید قول اون رو قبول کنه مع یمینه. نه اینی که خلاف ظاهر حرف میزنه اینا مدعی قرار بدیم و همه احکام مدعی برش بار کنیم، که یکی از احکام مدعی اینه که اگر اقامه بینه برش مشکل شد قولش قبول کنه مع یمینه. اگر اینجوری بود این که خلاف ظاهر حرف میزنه اینا قرار میدادیم مدعی و همه احکام مدعی برش بار میکردیم، خب بله این میشد مدعی. این که خبره بازاره، چون در خلاف ظاهر حرف میزنه میشه مدعی. مدعی که شد همه احکام مدعی برش باره، یکی از احکام مدعی اینه که اگر اقامه بینه برش مشکل شد قولش قبول میکنیم مع یمینه. اینجوری که نیست که. اون آدم که طرف این هست اونا میکنه مقبول القول، نه اینکه اینا میکنن مدعی و همه احکام مدعی برش بار بشه که یکی از احکامش هم اینه، مگر اینجور بگی. خب بعدم میفرمان که پس بنابراین بریم یه مسئله داریم که اگر دو نفر بینشون یک عقدی واقع شده، یکی مدعی صحته یکی مدعی فساده، یکشون میگه این عقدی که بین ما واقع شده فاسده، یکشون میگه صحیحه. اینه که میگه فاسده قولش وفاق اصله، اصل اینه که نقل و انتقال واقع نشده، اصل موافق حرفونه، ظاهر برخلافشه. بجهت که ظاهرش اینه که آدم عاقل اقدام نمیکنه بر عقد فاسد، ظاهر حال اینه. پس این آدمی که مدعی فساده قولش خلاف ظاهره. خب حالا در چنین صورتی علما قولی نمقدم میکنن، یعنی اگر نتونست اقامه بیانه بر فساد کنه بگن قولش قبول میکنیم بر فساد معیمینه، چین حکم میکنه نمیکنن که. پس اگر هر کسی که قولش خلاف ظاهر بود اونا مدعی قرارش میدادن و همه احکام مدعی برش بار میکردن، در صورت که اقامه بیانه برش مشکل باشه قولش قبول کنن، در چنین مسئله باید علما حکم کنن و مقدم کنن اون کسی که مدعی فساده وقتی نتونه اقامه بیانه کنه بر سبب فساد. ببینین حکم نکردن، حکم به صحت کردن، مدعی فساد و قولش مقدم نکردن. پس هر کی از تو دنیا شد خلاف ظاهر حرف زد در بابی که با هم نزاع دارن، نمیشه بگیم این که خلاف ظاهر حرف میزنه اینا جعلنا مدعیان و همه احکام مدعی برش بار کنیم، اینجوری که نیست که. والا قاعدش این بود که در اون مسئله علما حکم کرده باشن به تقدیم قول مدعی فساد، درست که نتونه اقامه بیانه بر فساد کنه باری که چین حکمی نکرده. این هم یه فرمان شاهدشه. علاوه بر این که اشکال دیگه هم داری به این حرف که نمیتونیم بگیم این قولش قبول میشه، همون رفیقش مقبول قوله به یمینه، و اشکالش نه که اصلا ما این کلیه قبول نداریم که هر کس که نتونست اقامه بیانه کنه بر مدعای خودش قولش قبول میشه معیمینه، اینو ما کلیش قبول نداریم. که بعد یاد جاها دلیل داره که کسی که نتونه اقامه بیانه کنه مطلبیه که متأثره برش اقامه بیانه کنیم قول خودش قبول میشه معیمینه. یه قانون کلی نیست که هر کس نتونست اقامه بیانه کنه قولش قبول میشه معیمینه، ما کلیتی نقبول نداریم. که اینم ثانیه سالسن بر فرض این قانون کلی درست باشه، مسئله ما در اون قانون کلی مندرج نیست. چرا؟ بیاد که مگر این آدم مدعی جهل نیست؟ خودم میتونه بر جهلش اقامه بیانه کنه، چرا میگید مشکله؟ خب بعضی خبر دارن که این عالم به قیمت بده یا جاهل بوده. پس یه اشکالش اینه که نمیتونیم این آدم ها قولش مقدم کنیم بگیم حالا که اقامه بیانه برش مشکله قولش قبول کنیم معیمینه، چون قولش خلاف ظاهره مدعیه و مدعی یکی از احکامش نه که اقامه بیانه که نتونست بکنن قولش قبول میکنن معیمینه. چرا نکنیم این کارا؟ به جهتی که این که در خلاف ظاهر حرف میزنه منشأ میشه که قول رفیق شخص میکنیم معیمینه، نه این که منشأ میشه که اینا مدعی قرار بدیم و تمام احکام مدعی برش بار کنیم. هر کس تو دنیا خلاف ظاهر حرف زد دویم این مدعیه و همه احکام مدعی برش بار میشه، و یکی از احکامش اینه که اگر نتونست اقامه بیانه کنه بر مقصود خودش بگن قولش قبول کنید با قسمه. همیشه اینجوری نیست. ببین در اون مدعی صحت و فساد علما این کارو نکردن، با اینکه مدعی فساد قولش خلاف ظاهره. این اولا، و ثانیا که این قانون رو به نحو کلی قبول نداریم، ثالثا بر فرضم کلی باشه مسئله ما در اون قانون مندرج نیست. اون مال کسیه که متأثر باشه اقامه بیانه کنه بر مدعای خودش، اما این جهل ادعای این آدم از کجا اقامه بیانه برش مشکله و متأثره؟ هم ممکنه یه ده خبر دارن که این عالم بوده یا جاهل بوده. این هم این فرمان مالی مطلب. بعد هم این فرمان اگر چنون چه این بایه و مشتری با هم اختلاف کنن در قیمت وقت العقد، که این جنس وقت عقد ارزش چند بوده، به همین مقابل ثمن ما بوده راستی بوده یا کمتر بوده، نزاع دارن که وقت عقد قیمت چند بوده، او بعد از عقد قیمت چند بوده، که هر قیمتی که بعد العقد داره این العقد هم همینجور بوده. ممکنه ها که اگر فهمیدیم دو روز سه روز بعد از این که عقد انشا کردن گفتن کیلو 100 تومن بوده، میفهمیم که هین العقد هم 100 تومن بوده. پس اگر اختلاف کنن در قیمت هین العقد یا اختلاف کنن در قیمت بعد العقد و استعلام متعذر باشه، یا نمیشه دست بیاریم و استعلام کنیم که حالا قیمت چنده، دو روز سه روز بعد العقد چنده یا هین العقد چنده، در چنین موردی حکم به قبل کنیم یا نمیفرمون نخه، خیار فصل نداره. به جهت که اصل اینه که سبب قبلی در کار نیست، ثابت که نیست که اون وقت ارزان‌تر بوده و بعد گرون شده، مثلا معلوم روشن که نیست که. خب اصل اینه که سبب قبلی در بین نیست، پس این شخصی که ادعای قبل میکنه خیار نداره. خب این از این. و کذا لو علم التغیر، میدونیم تغییر واقع شده، یک کم و زیادی حاصل شده، وقت لفا فی تاریخی کی ارزون شده، میدونیم ارزون شده، آیا بعد از عقد ارزون شده یا جلوتر؟ جلوتر اگر ارزون شده مشتری مقبوله، اگر نه اون موقع به همون قیمت بوده بعدش تنزل کرده و تغییر حادث شده، این مقبول نیست، یار فصل نداره. پس اتفاقا علی تغییر میگن بله یک کم و زیادی در بازار شده، اما این تاریخ تغییر کی بوده؟ قبل از عقد بوده یا بعدش بوده؟ بعد باشه تو خیار نداری، اگر جلوتر از اون شده چرا خیار داری؟ اینم همینجور میفرمان اینم خیار نداره، به جهت که باز اصل اینه که سببی برای خیار نی. حالا اینکه در عبارت نوشته و کذا لو علم التغیر و اختلفا فی تاریخ العقد، این صحیح نی، نه اتفقا علی التغییر یا علی التغیر و اختلفا فی تاریخی، در تاریخ خود تغییر نه در تاریخ عقد، تغییر را هر دو برش اتفاق دارن، تاریخش کی بوده؟ آیا این تغییر قیمت قبل از انشای عقد بوده یا بعد بوده؟ قبلا بوده این مقبوله، بعدا تغییر حادث شده مقبول نیست، بجرد که نقیصه بعد بایی مربوط که نیست که. پس اتفاق دارن بر تغییر و اختلاف فی تاریخی، در تاریخ تغییر اینجا باز خیار نداره. ولو علم عرض میشه قد تاریخ و تغییر، یقین دارم به این که این روز پنجشنبه تنزل کرده، اینو یقین دارم، اما عقد کی واقع شده؟ عقد بعد از پنجشنبه بوده یا قبل از پنجشنبه بوده؟ ممکنه عقد چهارشنبه باشه فردا تنزل کرده، یا اینکه نه پنجشنبه تنزل کرده روز جمعه عقد واقع شده. پس تاریخ تغییر معلومه که روز پنجشنبه، اما تاریخ عقد روشن نیست. اگر عقد جلوتر باشه خیار نداره، اما اگر عقد بیفته بعد، یعنی اول تنزل کنه عقد بعد انشا کنه، خیال داره جد که عقد واقع شده بر چیزی که مقدار نمیارزیده. پس اتفقا بعد تغییر تاریخش هم معلومه، اما اختلاف دارن، اما تاریخ عقد مجهوله. میفرمان اینجا نمیشه یک کاری کرد تا اینا مقبونش کنیم و بگیم خیال داره. به چه جور؟ بگیم روز پنجشنبه که میدونید که تغییر واقع شده، تنزل کرده، نمیدونیم این بی قبل از روز پنجشنبه بوده یا بعد بوده. خب یه وقتی بود که تو دنیا عقدی نبود، که دو نفر با هم عقدی نخونده بودن، استصحاب میکنیم، میگیم از عدم تقدم بی است بر این تغییر، معنیش این افتاده بعد. پس ها خب حالا ببینیم، میگیم ببینیم میشه گفت یا نه، حالا بگیم تا وقت اشکالش ها بگی اصل نه که این عقدی که واقع شده است مقدم نبود، یه وقت بود که حادث نشده بود، از عدم و تقدم حاضر عقد علی تغییر مقدم نبوده، پس تغییر جلو بوده عقد بعد واقع شده، این مقبونه و خیار قبل داره، میگه این فایده نداره. چرا؟ به جهت که اثبات نمی کند که وقع العقد و علی الزائد، فوقش تو میگه اصل نکین عقد مقدم نبوده، بخواد بگی پس عقد مقدم نبوده افتاده بعد و تغییر جلو بوده، اینا لوازم عقدیشه. اما میخوام به این ثابت کنی که چون عقد بعد واقع شده من مقبولم و خیار دارم، این میشه اصل مثبت، و نمیشه ما یه جای اصل یاری کنیم لوازم عقلیش رو ثابت کنیم، اما اگر اون لازم عقلی اثر شرعی داره بار کنیم، این لازم عقلیشه که اگر عقد مقدم نبوده لو تغییر جلو بوده و عقد بعد بوده، این عقد بعد که بوده این مقبول خیار قبل داره، چون اینا اثبات نمی کنه حتی یثبت القبل تا قبل ثابت بشه، پس قبل ثابت نمیشه. پس در این هر سه مسئله چه جایی که شک در تغییر و عدم تغییر باشه با هم نزاع دارن، چه جایی که تغییر را میدونن و اختلاف فی تاریخی، یا جایی که تاریخ تغییر را میدونن و اختلاف فی تاریخ العقد، که عقد جلو بوده یا بعد بوده، در هر سه موردش شخص مدعی قبل خیال نداره. اینو ماست. بعد میفرمان الامر الثانی، نگفت که معتبر است در خیال قبل امران، یکی این که این شخص جاهل باشه، عالم نباشه با این خصوصیاتش. یه شرطش هم اینه که این قبلی که در این بین هست فاحش باشه، یه مبلغی آدم مقبول میشه که مردم مسامحه نمی کنن، والله به یه قیمتی با آدم گرانتر بده که مردم مسامحه نمی کنن، اونجا خیال قبل نداره. در 100 تومنش 5 قرون مثلا بهش گران داده، این یه مقدار قبلی هست که مردم مسامحه می کنن، اینجا خیال قبل نداره. باید یه مقداری باشه که مردم مسامحه نمی کنن، اینش میگن قبل فاحش. قبل فاحش اگر بود اون وقت خیال قبل داره، نه قبل غیر فاحش، یعنی قبلی که مردم مسامحه می کنن. حالا می فرمان به چقدر مردم مسامحه می کنند و به چقدر مسامحه نمی کنند، به چقدر علامه در تذکره تهدیدش کرده، فهمیده به یه مقداری که مردم سختگیری نمی کنند، به یه مقداری انسان مقبول بشه که مردم سختگیری نمی کنند. اگر اینجور خیار قبل نداره، اینه مردم سختگیری می کنند خیار داره. علامه اینجور فرموده، عرض می شود مالک گفته که اگر به ثلث قیمت انسان مقبول بشه در چنین موردی خیار داره، یعنی ثمنی که برداختی با قیمت واقعی اون جنس که میسنجی میری، این ثمن یک سوم اون قیمت عرض میشود که بیشتره. اینا که سه قسمت کنیم به قدر دو ثلث این ثمن ارزش داره، یه ثلثش علاوه بر قیمت واقعیش. اونم اونجور گفته. بعد گفتن که این که تهدید ما در شر نداریم که بر ثلث تهدید کرده باشه شارع خیار قبلا، که به ثلث وقتی میسنجیم ثمن به قدر ثلث قیمت علاوه داره، یا ثلث ثمن زیادی هست نسبت به اون قیمت واقعیه. گفتن اینم که نداریم که. آره میگه چه بکنیم؟ خودش میفرمان اگر که به ثلث قیمت، به ثلث اون ثمن و مثمن و ثمن و قیمتی که میسنجیم به سلطون ارزش از مقبول شده باشیم، یعنی یک سوم ثمن رو من گرون تر دادن، این قبل هست. به ربعش هم باشه قبل هست. خمسش محل اشکاله، بلکه بعید نیست که به خمس هم آدم مقبول باشه، کما اینکه امید خدا بعدها میاد که گفتن مقبول یا مشتریه یا بایه یا هر دو. گفتن چگونه تصور کنیم که یا مشتری مقبونه یا بایه یا هر دو؟ بالاخره یا بایه مقبونه یا مشتری، یا هر دو که نمیشه که. گفتن انشالله بعد میام. یکی از علمایی که تصویر قبل طرف اینی کرده محقق قمیه در جامع شتا، وقتی میفرمان تصویر قبل طرف اینیه که میخوام بکنیم، اونجا از کلام محقق قمی روشن میشه که به خمسم قبل حساب میشه. اینم درست نیست. اون خمسی که در کلام محقق قمی هست خمس ثمن نیست و خمس قیمه، خمس تومنه. حالا میان انشالله مسالش دو قرونه. اونم دیگه آدم مقمونه، نه اینکه این ثمن ها که با قیمت میسنجیم به قدر یه پنجمش مقمون شدیم. اونا خواه همه میگن که غلط اینه که اینا ملاکش نی، نه نشه بگیم که خمس و ربع و ثلث و اینا ملاکش نی، نه اونی که مالک گفته. حالا فرماش علامه خوبه، به قدری آدم در این معامله مردم مقبول شده مقبول باشه این مشتری که مردم سختگیری نمی کنن، این خیال نداره. هر چه چه سختگیری می کنن آدم خیال داره. خب معاملات مختلفه. یه ها سلیقه شون که نه، خب حالا اونا حالا عرض میکنیم ضرر مالی و حالی و اینا حالا صحبتاش میاد، اینا حالا مربوط به سلیقه یا نه معلوم نیست. این جهت هست که مردم بعضی گذشتشون زیاده بعضی گذشتشون کمه، این دور بگو نه سلیقه شونه. همین قوم دو نفر برای یک قرون به دادگستری رفتن، سر یک همین قوم، یکی جاهل یکی عالم. حالا این البته برای قرون نی، برای اثبات حرفشون اگر وقت دنبال میکنن برای یک قرون میره تا اونجا عرض میشود که خب پس بنابراین ببینیم آیا ملاک این قبل این چه مقدار باید انسان مقبول بشه تا خیار داشته باشه، ثلث و ربع و خمس و اینا چجوریه. یا همونه که علامه فرموده مقداری که مردم مسامحه میکنن اگر آدم مقبول خیار داره، اون وقت این در اجناس تفاوت میکنه، در بلاد تفاوت میکنه، نسبت به معاملات تفاوت میکنه. 5 تومن در 100 تومن مقبول آدم، اما اگر در 10000 تومن 5 تومن گرون بدن، نه در 5 تومن، در 10000 تومن قبل حساب نمیشه، مسامحه میکنن. اما در معامله 100 تومنی 5 تومن قبل میدونن، مسامحه نمیکنن. که 10 تومن یک قرون با آدم گرون بدن یا دو قرون مسامحه میکنن، اما عاد میشود که 10 تومن 2 تومنش گرون باشه که مسامحه نمیکنن. که اینا به اصلا موارد مختلفه، حالا امید خدا دنبالش میاد اینا تطبیق کنه. این تا بعد هزا ثبت الخيار فی عقد الوکیل، هر وقت که در عقد وکیل خيار ثابت باشه، فهو للموکل، موکل خيار داره، خاصتا وکیل خيار نداره الا ان يكون وکیلا مطلقا، مگر وکیل وکیل مطلق باشه مثل ولی انسان. اون دیگه چرا؟ اون اگر قبلی در معامله باشد خيار فصل داره، مگر وکیل مطلق باشد به حیث و یشمل و مثل الفصل، به حیثیتی که وکالت شامل مثل فسخ هم بشه. مثلا کسی که پول بهش میدن تجارت فی خیار المجلس، مشروحاً اقسام وکیل در خیار مجلس گذشت که فقط این قسم سومش رو گفتیم خیار مجلس داره، حالا خیار قبلش هم همینجوره. ثم ان الجهل، خب حالا این آدمی که میگم من جاهل بودم، اگه قابل اعتراف کنه بگه بله تو گران خریدی جاهل به قیمتان بودی، عالم نبودی، به اعتراف او ثابت میشه. بیانه اقامه کنه بر جهل ثابت میشه، بیانه نداره خودش قسم بخوره بازم ثابت میشه. ثم ان الجهل انما یثبت به اعتراف القابل، جهل ثابت میشه به اعتراف خود اون فروشنده، اون قابل میگه بله تو جاهل بوده منم بهت گران دادم، و همینجور جهل ثابت میشه بل بیانه اگر اقامه بیانه کنه مشتری برای این که من جاهل به قیمت بودم. این تحققه، این اگر بیانه این محقق بشه و داشته باشه. و به قول مدعی، اونی که مدعی جهله، جهل به اونم ثابت میشه. و به قول مدعی جهلم ثابت میشه جهل معلیمی، قسم بخوره بگه والله من عالم به قیمت نبودم. لعصالت عدم الاسم، نمیدونیم عالم بوده یا نه، اصل کالم نبوده، قولش موافق اصله با یمینش پذیرفته میشه. ها؟ یمین برای کی میاد؟ نه برای این که نمیخوام که قسم از این رد کنیم به اون یکی که اون این تشخیص مدعی و منکر به آره و نه نیست که این بگم من جاهلم، اون یکی بگه نه خیر، اون میشه منکری میشه مدعی. این نی به یار نه درست نمیشه، باید ببینیم کی قولش موافق اصله، کی قولش وفاق اصله، کی قولش موافق ظاهره، کی قولش خلاف ظاهره، کی لو ترکت ترک اینا املاکش. با آرونه خود تشخیص مدعی منکر نمیشه داد، که اون آدم مدعی هم میگه عالم بوده پس اون میشه مدعی، اینم مدعی جهله پس این مدعیه. اینجوری که نیست که، اون میگه عالم بوده میگه جاهل بودن، خونه که میگه عالم بوده قولش خلاف اصله، اصل کالم نبوده، با این که میگه عالم بوده اون مدعی نیست منکره. این که ادعا جهل میکنه این مدعیه، ادعا جهل میکنه به جهت این که قولش وفاق اصله میشه منکر، ولو دارم میگه من جاهلم به حسب ظاهر مدعیه، اما این معناش ده که اون میگه عالم بوده منکر علمه، منکر علمه و قول این موافق اصله، اصل که عالم نبود جاهل بود. نه اینکه هر که هر چی گفت بشه مدعی کنیم به یاره و نه، و الله اگر اینجور باشه خب هر دو مدعی هم. این مدعی جهل و مدعی علمه، پس باش باب تدایی هم. اینجور که نیست که، اون میگه عالم بودیم میگه جاهل بودن، خب ببین کی قولش وفاق اصله کی قولش خلاف اصله. این بنده خدا که مدعی جهله قولش وفاق اصله، اصل عالم نبوده. اما اصالت عدم علم حکم میکنه به این که خیار داره بر اصالت اللزوم حاکمه و مقدمه. چرا؟ به جهت که اصل سببی و مسببیه، که اینه که شک داری در لزوم، یعنی این فرق باعث هم خوردن این بی میشه یا نه، منشأش نه که این آدم جاهل بوده یا نه، اگر جاهل باشه فسخش مؤثره، که منشأش اونه. اون اصل سببی مطلب رو روشن میکنه، میگه این آدم جاهل بوده عالم نبوده، یعنی نوبت نمیرسه به اصالت لزوم، وقتی جاهل بوده فسخش مؤثره، اصل سببی در بین هست. چرا قولش رو قبول میکنی مع الیمین؟ لأصالت عدم العلم، یعنی قولش موافق اصل. به جهت که اصل اینه که عالم نبوده و این اصالت عدم علم الحاکمت علی اثرت اللزوم، چون شک داریم که الان این فسخش مؤثر هست یا نه. مبی همچنانی که قبلا ملک مشتری بوده حالا باشه، چون فسخش نمیدونیم اثر داره یا نه. ثمن هم ملک بایه باشه که نتیجش میشه لزوم، به اصالت اللزوم تمسک کنی، به استصحاب ملک تمسک کنی. میگن نمیشه این اصل جاری کنی، چون از آدم میپرسن، میگن چرا شک در لزوم و عدم لزوم داری؟ چرا در بقا و ارتفاع ملک شک داری؟ میگه نمیدونیم این جاهل بودن یا نه. که اگر ثابت شد که جاهل بوده فسخش مؤثره. سمن برمیگرده به مشتری، مبی برمیگرده به بایه. اصالت عدم علم برای آدم روشن میکنه که این مقبون بوده، این جاهل بوده و مقبونه و خیال داره و فسخش مؤثره. اصل اینه که عالم نبوده و این اصل حاکم است و مقدم است بر اصالت اللزوم. یکی من نهو قد یتأثر و اقامت البینه، گاهی وقتا هم اقامه بینه بر جهل مشکله، که دو نفر بیان شهادت دادن که این جاهل بوده. ولا یمکن للقابل، میگه خو این اقامه بینه نمیتونه بکنه، قسم رد کنن به اون قابل، اون قسم بخوره بگن نه والله تو عالم بوده، بگن نه اون نمیتونه. بجد که چه اطلاعی داره بر این که این جاهل بوده یا عالم؟ نمیتونه جزمن قسم بخوره قابل. ولا یمکن للقابن، قابن هم ممکن است قسم بخوره بر علم مشتری و علم مقبون. لجهله بالها، چون جاهل به حال نمیتونه بگه والله تو عالم بوده، نمیتونه جزمن قسم بخوره. فتعمل که خه، چرا میگید بر این که نمیتونه اقامه بگه نکنه کسی مطلع نمیشه؟ چرا؟ خب ممکنه یه عده‌ای با این مشهورن میدونن که عالم به قیمت بوده یا جاهل بوده، میشه اقامه بگه نکنه. یکی و علاوه قابلم که اگر بخواد قسم بخوره، قسم که نمیخوره بگه والله تو عالم بودی، تا بگی نمیتونه قسم جزم اینجوری بخوره، میگه والله من نمیدونم که تو جاهل بودی، قسم میخوره به نفی علم، میگه من نمیدونم که تو جاهل بودی، نمیگه عالم بودی، اونجوری که میتونه قسم بخوره که قابل. هذا کله که مقبون گفتیم قولش مع یمینش قبول میشه. هذا کل اذا لم يكن المغبون من اهل الخبره، این مال جایی که مغبون خودش اهل خبره و اهل بازار نباشه. به حیث لا يخفى عليه القيمه، آدمی که خبریه به حیثیتیه که قیمت برش مخفی نیست الا لعارضه، غفلتی یا مثلا چند روزی نرفته باشه بازار بی اطلاع بشه از قیمت. در صورتی که مغبون از اهل خبره نباشه، به حیثیتی که برش مخفی نباشد قیمت، مخفی برش نیست الا لعارضه، آدم خبره قیمت برش مخفی نیست الا لعارضه، من غفلتن او غیرها، یا غفلت یا غیر غفلت، یه چند روزی بازار نرفته. ولی اگه غفلت نباشه، ترک بازار نکرده، خود از قیمت مطلع، که این بی خود میگه من جاهل بودم. بله؟ هر کس خبره هر کاری هست، نمیتونه بگم من به این کار جاهل بودم مگر غافل باشه. آن اینجا صحبت سر قیمت. و الا اگر خبره بازار باشد، فلا یقبل و قولو، قولش قبول نمی کنیم مع یمینه، کما فی الجام و المسالک. محقق ثانی در جان مقاصد و شهید ثانی در مسالک گفتن چنین آدمی قولش قبول نمی کنه. ها؟ بله، با قسم قبول نمی کنه، یعنی خبره این در خلاف ظاهر حرف میزنه. حالا اونی که اهل بازار نبود، قولش وفاق اصل بود، خوب بود، ظاهری هم برخلافش نبود. اما اینجا ولو قولش خلاف اصل، وفاق اصله، اصل کالم نبوده، اینه میشه. اما قولش خلاف ظاهره، ظاهرش نه که این آدم عالم بوده، جاهل نبوده. وقد یشکه، اشکار کردن به این که خبره را قولش قبول نکنه. به چه جور؟ به انهازا انما یوجبو، گفتن این که خبره بازاره، این باعث میشد عدم قبول قوله، قولش را قبول نکنیم من حیث تقدیم ظاهر علی الاصل، ظاهر بر اصل مقدم کنیم. حالا ظاهر بر اصل که مقدم شد، این میشه مدعی، چون قولش خلاف ظاهره. مدعی که شد، بعضی وقتا مدعی نمیتونه اقامه بینه کنه، بازم قولش قبول میشه مع یمینه، پس بازم قول این آدم درسته، یعنی قول این آدم قبول میکنه مع یمینه. گفتن این باعث میشه که قولش قبول نمیشه از حیث این که ظاهر بر اصل مقدم میشه، ظاهر نه که میدونستن، اصل نه که نمیدونستن. فقایت الام نهایت هم اینه که ان یسیرم مدعی، یعنی که مدعی جهله حالا که قولش خلاف ظاهره چون خبر بازاره میشه مدعی. رون ملاکی که بس مدعی و منکر گفتن میشن مدعی من جهت مخالفت قوله للظاهر، چون قولش با ظاهر مخالفت داره. لکن المدعی، خب مدعی اگر اقامه بینه برش مشکل شد بعدم قولش ها قبول میکنم معیمینه. لکن المدعی لما تأثر اقامت البینه، اگر برش مشکل بشه اقامه بینه، لکن المدعی لما تأثر اقامت البینه علیه بر مدعی خودش ولا یعرف الا من قبله، و دعواش دانسته نشود مگر از قبل خودش، دیگر اون خبر نداره. یقبل قوله مع الیمین، قولش قبول میشه مع الیمین. اینجا اینجوری باشه، این حالا تازه شد مدعی. مدعی وقتی نتونه اقامه بینه کنه، چون مطلب یه چیزی هست که لا یعرف الا من قبله، بازم قولش قبول میشه مع الیمینه. فلیکن هذا من هذا القبیل، این میشن مدعی، ولیکن چون اقامه بینه برش مشکله قولش قبول میکنیم معیمینه. اللهم این که ورگردید اشکار کنید بگید نخه، قولش که خلاف ظاهره سبب میشه که قول اونی که موافق ظاهره میگیریم و اون مقبول القول معیمینه. او نه این که اینا میکنن مدعی و همه احکام مدعی برش بار کنن. الا ان یقال ان مقتضا تقدیم ظاهر، مقتضا این که ظاهره بر اصل مقدم کردید، جعل و مدعی مقبول القول، اونی که مدعی ظاهره میشه مقبول القول، اون کسی که میگه تو از قیمت مطلع بودی، باید اونی که مدعی ظاهره است اون مقبول القول کنیم به یمینه. لا جعل و مخالفیه مدعیان، نه اونی که خلاف ظاهر حرف میزنه اون مدعی کنیم و همه احکام مدعی برش بار کنیم، که یکیش اینه که اگر نتونست اقامه بینه کنه قولش قبول کنیم مع یمینه. اینجوری نیست. لا جعل و مخالفیه مدعیان، نه اینکه مخالف ظاهر را مدعی قرار بدن، یجری علیه جمیع احکام المدعی و جاری بشه برش همه احکام مدعی، حتی فی قبول قوله، حتی در قبول قولش، اذا تأثر علیه اقامت البینه، وقتی برش اقامه بینه مشکل بشه. پس هر کس قولش خلاف ظاهر شد نمیشه مدعی قرارش داد و همه احکام مدعی برش بار کنی. به این علما در مسئله مدعی صحت و فساد، مدعی فساد مقدم نکردن، با اینکه مدعی فساد قولش خلاف ظاهره، اونا نکردن مدعی بگن خب حالا که نمیتونه اقامه بینه بر فساد کنه قول خود چه قبول میکنی با قسم، که چنین کاری کردن. همین، چون قولش وفاق ظاهره، همین اون چون موافق ظاهر داره حرف میزنه، طبق ظاهر داره حرف میزنه، این خلاف ظاهر، این سبب میشه که این ظاهر بر اصل مقدمه، اون داره طبق ظاهر حرف میزنه، به اصالت عدم علم عمل نمیکنه. طبق ظاهر که بنا شد حکم کنیم، معناش اینه که اون مقبول القول به یمینه، چون داره طبق ظاهر حرف میزنه و ظاهر مقدم شده، با طبق ظاهر حکم کنیم. ظاهر اینه که اون قبول کنیم قولش با قسمش، نه اینکه این مدعی باشه همه احکام مدعی برش بار کنیم. که الا ترا، آیا نمیبینیم انهم لم يحكموا، علما حکم نکردن به قبول قول مدعی فساد العقد. دو نفر که با هم نزاع دارن سر یک عقدی، میگه عقد فاسد خوندی، میگه عقد صحیح. علما حکم نکردن به قبول قول مدعی فساد اذا تأثر علیه اقامت البینه، وقتی برش مشکل باشه اقامه بینه کنه بر سبب فساد، با این که اونجا همینجوره، اون در خلاف وفاق اصل حرف میزنه مدعی فساد، به جهت اصل که نقل و انتقال حاصل نشد، او یکی و ما خلاف ظاهر میگه، به جهت که ظاهرش نه که آدم عاقل اقدام نمیکنه بر عقد فاسد، پس قولش خلاف ظاهره. ببین نگفتن این مدعی و همه احکام مدعی برش بار کنن، بگن حالا که نمیتونه اقامه بینه کنه قسم بخوره، چنین نکردن علما، که مدعی صحت رو مقدم کردن. این اولا، و ثانیا که قانون کلی ما قبول نداریم که کلی باشه، هر کجا که هر کسی نتونست اقامه بینه کنه قولش قبول کنیم من یمینه. هازا معنا عموم تلک القاعده، عموم اون قاعده خودش محل اشکال. ثانیاً ثالثاً این که بر فرضمون کلی قبول کنیم، مسئله ما در اون مندرج نیست. جهل یه چیزی نیست که نشه اقامه بینه برش بکنی، امکان داره. تأثر نه تأثر نیست، یعنی یه چیزی هست که معاشرین انسان اطلاع دارن که این آدم خبردار از قیمت یا نداره، تأثیری نداره که. ها؟ میدونیم، اما مطلب یه چیزه که لا یعرف الا من قبله، اینجوری هم اونه که تأثیر در اقامه بگینه باید مطلبی باشه که لا یعرف الا من قبله. خود جهلت به قیمت و علمت لا یعرف الا من قبله. خود کسانی که امراتن میدونستن که تو خبرداری یا نه، چرا لا یعرف الا من قبله؟ بابا زن بخوا، زن بخوا به انقضای حیزش و اینجور چیزا خبر بدن، اینا لا یعرف الا من قبله، به وضع حملش لا یعرف الا من قبله. نه یه کسی که همشه تو بازارن با همه میدونن که این از قیمت خبر داره یا نه، این از اون مطالبی نیست که لا یعرف الا من قبله، اینا یعرف و از قبل دیگرون هم یعرف. به یه جا صحبت نیست. چه فرم میکنه چه یه جایی که ممکن نیست؟ چرا معاشرین انسان میتونن مطلع بشن که این از قیمت اطلاع داره یا نه؟ چه جایی داریم که ممکن نیست؟ همه جاش ممکنه. خب به حسب نو، به حسب نو. خب عرض می شود که علاوه بر این که عموم این قاعده ثم اندراج المسئله فیها، جل یه چیزی نیست که نشه دیگری کسی غیر این مطلع نباشه، دیگران ممکنه مطلع بشن. خود عموم قاعده ثم این که عام باشه اندراج مسئله در اون قاعده محل تأمله. خب اینو از این ولو اختلف ها فی القیمت، اگر بایه و مشتری در قیمت وقت العقد اختلاف کردن یا قیمت بعد العقد، یعنی اگر روشن بشه بعد العقد چند بودن میفهمیم که این عقدم چند بوده، یعنی تفاوت نکرده و استعلام هم ممکن نی، کسی خیار قبل داره یا نمیگه نه اصله که سبب قبلی در بینی. اگر اختلاف کنن در قیمت وقت العقد یا در قیمت بعد العقد مع تعذر الاستعلام و استعلام و پرسشم متعذر بود، فل قول و قول و منکر سبب القبل، اونی که منکر سبب قبل قولش مقدمه، اصل اینه که سبب قبلی در بندی ثابت نشده که قول قول منکر سبب قبل لأصالت عدم تغییر، نمیدونیم زیاده و نقیصه در این قیمت و ارزش این جنس پیدا شده یا نه، اصلی که تغییر نکرده و اصالت لزوم، نمیدونیم این فسخش مؤثر هست یا نه، اگر فسخ هم بکنه بازم استصحاب ملکیت مبی برای مشتری میشه، استصحاب ملکیت سهم برای بایه. و منه زهره، توجه کن، و منه یظهر حکم ما لو اتفقا، از این مورد ظاهر شد حکم اونجایی که هر دو اتفاق دارن بعد تغییر، میگه بله ارزون شده، اما این تغییر کی بوده تاریخش روشن نی، اینجا سبب قبل مسلم نی، اینجا خیال نداره. ظاهر شد حکم اونجایی که اتفاق دارن بر تغییر وقت لفا فی تاریخ العقد، اما در این فی تاریخ هی نه در تاریخ العقد، یعنی در تاریخ تغییر نزا دارن، میدونن تنظر کرده، کی تنظر کرده، بعد از عقد یا قبل از عقد، نمیدونیم کی. اگر اتفاق دارن بر تغییر وقت لفا فی تاریخ هی، تاریخ العقد قطعا درست نیست ها، اختلاف دارن در تاریخ تغییر، خب آدم همینجوره اصله که سبب قبلی نیست در به ولو علم تاریخ و تغییر، حالا اگر نه مجهول نبود معلوم تاریخ تغییر، تاریخ عقل مجهوله، اگر دانسته شود تاریخ تغییر اما عقده تاریخش مجهوله، خب از اگر چه اقتضا میکنه که این عقل مقدم نبوده اما ثابت نمیکنه که العقد وقع على الزائد حتی یست متلقب تا این آدم خیال داشته باشه، میشه مثبت. ولو علم تاریخ و تغییر، اگر تاریخ تغییر دانسته شود و تاریخ عقد مجهول باشه، فل اصل و این اقتضا تأخر العقد الواقع علی الزائد عن القیمت، اصل ولو این که اقتضا میکند که عقدی که واقع شده است بر زائد از قیمت مقدم نبوده و بعد بوده، حالا نگید این چه زائد مسلم، نه زائد به خیال این که میگه گرون خریدم، خب اصل میگه این عقد مقدم نبوده، مقدم نبوده، این اصله عقدی نبوده، عقدی نبوده، پس افتاده بعد، اینجوری پس افتاده بعد از تغییر، وقتی تنظر کرده تو به ما فروختی پس ما مقبولی. اصل اگر چه اقتضا میکند تأخر عقدی که واقع شده است بر زائد از قیمت، الا انه لا یثبت به وقوع العقد علی الزائد، اما ثابت نمیکند که عقد وقع علی الزائد، باید ثابت کند که عقد وقع بعد از تغییر والعقد وقع علی الزائد تا قرض ثابت بشه تا این خیار پیدا کنه. اینا رو که ثابت نمیکنه عقد، الا اینکه ثابت نمیشه به این عقد وقوع عقد بر زائد حتی یثبت القبل، تا قبل ثابت بشه. اینم غلطه که نوشته حتی یثبت العقد، یعنی حتی یثبت القبل، تا قبل ثابت بشه. این اثبات نمیکند وقوع عقد بر زائد تا قبل ثابت بشه. پس حتما اونا تاریخی کنید، اینم کلمه عقد قبل. اما امید خدا امرسانی حالا یه قضیه از اولش عرض کردیم طول کشیده، اونم ان شاءالله فردا.